أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمون. خلط سر و سینه چه به خاطر بیماری باشد مثل زکام یا مثلا مشکلات ریه یا سینوزیت و امثال اینها، یا اینکه نه عارضه ای هم ندارد شخص ولی خلط سر یا سینه دارد. مادامی که به حلق نرسیده، به داخل دهان نرسیده، هیچ اختلافی نیست بین فقها که فرو دادن اون خلط اشکالی نداره. حتی اگه میشه به راحتی با یه فعالیت مختصر اون خلط رو هم به فضای دهان آورد و بیرون ریخ، بازم واجب نیست این کار و در این زمینه اختلاف نیست بین فقها. اگر شک هم بکند که آیا به داخل دهان رسیده یا نه، نمیدونه یه جای این خلط هست، نمیدونه این داخل دهانشه، داخل دهان نرسیده هنوز، نمیدونه چجوریه، باز هم اختلاف نیست بین فقها که فرو دادن این خلط هم اشکالی ندارد. اما اگه خلط به فضای دهان وارد شد، این خلطی که وارد فضای دهان شده، این رو خیلی از فقها احتیاط واجب کردن که دیگه شخص بیرون بریزه و فرو نده این خلط رو. البته هستن از فقها کسانی که میگن فرو دادن این خلط هم برای روزه ضرری ایجاد نمی کنه، به خصوص اگر این مسئله وسط نماز پدید بیاد، موردش بین نماز پدید بیاد و شخص نتونه خارج بکنه، میتواند اون خلط رو فرو ببره و به استناد این فتوایی که در آخر نقل کردم میتونه بگه هم روزه هم صحیحه و هم نمازم مشکلی پیدا نمی کنه. این در مورد خلط سر و سینه با تفاصیلی که در اون مورد وجود داشت. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به عصر، سوگند به زمان، سوگند به بعد از ظهر، سوگند به روزگار پیامبر مکرم خدا که عصر زنده شدن بشریت بود، یا سوگند به عصر و دوران پس از ظهور امام عصر صلوات الله علیه که حیات واقعی عمومی در بالاترین سطح برای بشریت در اون دوره انجام می شود. عصر معانی مختلف شده که دیروز اشاره کردیم، همین هاست. سوگند به عصر که انسان به تحقیق و مسلم و قطعاً دائماً در حال زیان دیدنه. گفتیم جمله اسمیه با جمله فعلیه فرقش اینه، جمله اسمیه دلالت بر دوام داره، یعنی هر لحظه لحظه انسان داره زیان میبینه، هر آن فعانی داره انسان خسران میبینه. سرمایه‌شو از دست میده و چیزی که به دست میاره یا کم ارزشه یا بی ارزشه یا مضر به حالشه، که درجات خسران هم همینجوری با هم تفاوت میکنه. اونی که آدم میده وقتی خیلی پر ارزش باشه، در مقابل چیز کم ارزش بگیره، زیان کرده. اگر بده در مقابلش هیچی نگیره یا چیزی بگیره که بی ارزشه، اینم ضرره و ضرر بالاتره. و اگر یه چیز ارزشمندی رو بده در مقابل چیزی رو بگیره که زیانبار باشد برای او، خسارت در این زمینه و در این فرض خیلی بیشتره و این بالاترین خسارته. که البته باز خود این بالاترین خسارت هم خودش مقوله به تشکیکه به قول فلاسفه، یعنی درجات مختلف داره. انسان اینجوریه و این الدوام و لحظه به لحظه اینجوریه. انسان اینطوریست، من و شما الان داریم ضرر میکنیم، اصلا لفی خسریم، یعنی نه اینکه خسارتی جایی باشه ما هی بهش برخورد میکنیم، اصلا ما تو خسارت انگار ساکن شدیم، توجه کردیم، انگار ما اونجاییم. ان الانسان لفی خسر، اصلا توی محله خسارت زندگی میکنه، چپ بره راست بره، بالا بره پایین بره، همه دور و برش خسارت. منتها نکتهش اینه که چون همه اینجوری هستیم متوجه نمیشیم، توجه کردیم. البلیت های دائمت تابت، وقتی همه گرفتار باشن به چشم نمیاد. بیماری وقتی عمومی باشه به عنوان اتفاقا سلامتی و یکی از ارکان صحت جسم به اشتباه به حساب میاد. نه، ان الانسان لفی خود، انسان دائما در حال زیان دیدن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر اونایی که این چهار ویژگی رو با هم دارند. اول الذين امنوا، ایمان دارن. دوم عملوا الصالحات، اهل کارها، انجام کار نیکن. و سوم تواصوا بالحق، یکدیگر را به حق سفارش میکنن. چهارم تواصوا بالصبر، یکدیگر رو به صبر رو شکیبایی توصیه میکنند. اما الا الذين امنوا، اون تیکه اول، اونایی که ایمان آوردن، ایمان گاهی در مقابل اسلام به کار میره. اسلام یعنی اظهار شهادتین، همونی که وقتی کسی میگوید خونش محترمه، مالش محترمه، توی قبرستان مسلمان ها باید دفن بشه، ذبیحه او حلاله، خودش پاکه، ازدواج با او جایزه، احکام مسلمان ها رو داره. اما ایمان یعنی همونی که در سوره مبارکه حجراته، اونی که وارد قلب میشه، به باور شخص تبدیل میشه. خب گاهی البته ایمان در قبال اسلام به معنای دیگری است که تو روایات به کار بردن، که این دوتا با هم تنافی نداره. اگر کسی فقط شهادتین بگوید مسلمان است، اون احکامی هم که گفتیم دارد، اما اگر اعتقاد و اعتراف به ولایت امیرالمومنین علیه السلام که از مهمترین ارکان است که پیامبر مکرم خدا از جانب حق متعال آورده است و در آیات قرآنی هم به او اشاره شده، به این اعتراف نکنه بهش میگن مسلمان. اما اگر این اعتراف اخیر را هم داشته باشه وارد جرگه ایمان میشه، مؤمن تلقی میشه. الا الذين امنوا، مگه اونایی که درست حسابی به طور کامل ایمان بیارن. اگه کسی این اعتراف به ولایت رو نداشته باشد، او مؤمن در آخرت تلقی نمیشه. به حسب فرمایش بعضی از فقها، جمع روایات و آیات در زمینه در این زمینه این است که غیر شیعه هم مسلمون فی دنیا و الکافرون فی الاخره. تو دنیا باشون ما موظفیم معامله مسلمان بکنیم، اما تو آخرت با اونها معامله کفر میکنن. البته کفرم زو درجاته، با اونها معامله کفر میکنن. خب الا الذين امنوا، اول اینکه ایمان بیارن، دوم عمل الصالحات، اینا اهل انجام کارهای خوبن. عمل الصالحات اینجا یه دقتی توش هست، حالا من فقط سوالش رو عرض میکنم، انشالله اهل تحقیق پیگیری کنن. جمع محلا به الف و لام عرض به حضورتون که افاده عموم میکنه. چجوری میشه کسی عمل و صالحات بشه؟ یعنی تمام اعمال صالحه رو بخواد انجام بده، اصلا این ممکن هست یا نیست؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خب این یه سوال ازش عبور کنیم. کار خوب انجام میده، کار خوب به چی میگن؟ اونی که خدا قبول داره، امضا میکنه و قرآن و سنت تأییدش میکنن، این عمل صالح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خب اون دو نکته بعدی، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر رو میگن ذکر خاص بعد از عامه، چون خودش یکی از اقسام عمل صالح. این افرادی که زیان نمی کنن، در عین اینکه خودشون عمل صالح انجام میدن، ولی حواسشون هم هست به اطرافیانشون که اونا رو به حق سفارش کنن، هم سفارش بکنن و هم سفارش به حق رو بشنون. تواصی به معنی توصیه طرفینیه، سفارش طرفینی. من شما رو سفارش کنم، شما منو، من به شما تذکر بدم، شما به من تذکر بدید. ما آدما طبعمون اینه که زود حواسمون پرت میشه. اصلا میگن انسان از نظر لغوی یه جور اشتقاقی داره از نسیان. تو بحث‌های صرفی میگن اشتقاق کبیره، حالا به اون بحثا کاری ندارم. یعنی اصلا انسان همزاده و همراه با فراموش کردن. اصل اینه که حواس پرت میشه. قاعده و قانون اینه که من یادم میره، مگر اینکه یه مذکری باشه. توجه کنید، یه کسی به من بگه کجا میری؟ خدا هست، آخرت هست. امام زمان جوابشو چی میخوای بدی؟ خود این شنیدنها و حتی خود این گفتنها، البته اگه به خاطر خدا باشه تأثیر میگذاره. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش در اون نامه 31 نهج البلاغه است، از سفین نامه نوشت: یا بنی احی قلبک بالموعظه، قلبتو با موعظه زنده کن. اگه یه مدتی موعظه نشنوید، قلب میره به حال افسردگی، پژمردگی، بلکه مردن. با این زنده میشه، شاداب میشه، شکفته میشه. احی قلبک بالموعظه. و این رو همه نیاز دارن، همه. همه نیاز داره. احی قلبک بالموعظه و تواصوا بالحق، اینا به یک دیگر رو به حق وصیت میکنن. حالا این وصیت به حق، گاهی اون حق حق عملیه، یعنی وظیفه است. آقا حرام نخور، آقا وقت نمازه، آقا این کار خیر رو انجام بده. به واجب توصیه بکنن، توصیه به حق. به مستحبم توصیه کنن، توصیه به حق. مثلا بعضی از عزیزان ما تو مسجد به هنگام خوندن دعا فقط گوش میدن دعا رو. خب گوش دادن دعا جای نیمده که ثواب داره. در مورد قرآن اگه انسان گوش بده، یعنی دل بده به آنچه که قرائت میشود. خب آیه قرآن داریم، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بشنوید، سکوت را هم رعایت کنید. قرآن میخونند، دل بدید بهش. استماع غیر از سماعه، سماع یعنی به گوش میرسه. بله الان صدای، فرض کنید یه بوق ماشینی که تو خیابون بوق بلندی بزنه تو مسجد میاد، من و شما میشنویم، اما این شنیدن در حقیقت چیزی نیست که ما اراده کرده باشیم که بشنویم، این به گوش ما میخورد، اینو بهش میگن سماع. اما اگر ما دل بدیم، الان شما به عرایض من توجه میکنید، یعنی میخواید گوش فرا بدهید، اینو میگن استماع. گوش فرا دادن به قرآن ثواب داره، ولو اینکه انسان نخواند، تلاوت هم نکن. اما در مورد دعا یه همچی چیزی ظاهران وارد نشده. دعا رو بخواند شخص، بخواند، اگر هم میبینه نمیتونه همراهی کنه با قرآن، با دعا. بعضیا نمیتونن هم بشنون هم بخونن، بعد هی تیکه تیکه بشنون و بخونن. بعضیا ذهنشون آمادگی این رو داره که هم بشنون هم آنچه را که میشنوند مشابهش رو تکرار بکنن. خانوما به خصوص این استعداد و آمادگی رو و این هنر رو بیشتر دارن. آقایون زیاد دست و پاشون گم میکنن توی تکرار اون چیزی که میخوام بگن. ذهن خانوما بیشتر توی این زمینه آمادگی داره که میتونن همزمان با آنچه که میشنون همون رو تکرار کنن. بعضی آقایون هم میتونن. اگر میتواند خب این کار رو بکنه، اگر نمیتواند فقرات او رو با توجه آمین بگه دست کم. الهی آمین، اللهم آمین، آمین. آنچه را که دعا کننده، دعا خواننده میخواند او دست کم آرام آرام آمین بگه، ولی با توجه آمین بگه. خب یه توصیه به کار خوبه دیگه. بله توصیه به کار خوبه. سید الشهدا صلوات الله علیه توی صحرای عرفات از خیمه آمد بیرون و زیر آفتاب ایستاد، دستان خودش همچون یک گدایی که به گدایی بالا برده بالا برد و شروع کرد به خوندن اون دعای عجیبی که در مفاتیح هم هست. الحمدلله الذی لیس لقوائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع، تا آخر که دعای فوق العاده عجیبیه. و راوی میگه که این دعا رو میخوند همچون دو تا مشک از چشمان مبارک حضرت همینجور قطرات عشق پی در پی فرو میریخت و به حال گدایی همینجور به درگاه خدای متعال عرضه میداشت. بعد میگه اطرافیان حضرت محو اون بزرگوار شده بودن و این فقرات دعای اون حضرت رو آمین میگفتن. بله حالا من نمیگم جای دیگه با اونجا مقایسه بشه، میخوام بگم آمین گفتن خودش یکی از آدابه. این که ما بشینیم همین فقط گوش بدیم، یا اینکه با موبایلمون ور بریم، یا عرض به حضورتون که با بغلستیمون شروع کنیم راجع به نخود و لوبیا و نمیدونم حرفای نامربوط شروع کنیم حرف زدن، این یه نوع خسارته. و تواصوا بالحق، یکدیگر رو به حق سفارش کنن. یه جاهای انسان غافل میشه، نماز اول وقت تواصی به حق، نماز اول وقت. پرهیز از حرام تواصی به حق، از جمله چیزای دیگه توجه دادن به اعتقادات صحیحه. اگر این اعتقادات صحیح بیان نشه بارها و بارها، در معرض زوال قرار میگیره. باید ما جریان قدیر رو هر ساله، بلکه در طول سال چندین بار بگیم و بشنویم و بخوانیم و بنویسیم و رد و بدل کنیم. این مصداق تواصی به حق. باید معجزات نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو، اینا رو بگیم بشنویم، چون انسان فراموش میکنه. ولی وقتی که میگیم، در صورتی که به صورت جدی بگیم، وقتی که بشنویم به صورت جدی هم بشنویم، این اثر میکنه در ما. دنبال این نباشیم که آقا پای هر منبری نشستیم یه مطلب نو گیرمون بیاد. نه، ممکنه آنچه میدانید همان رو فقط گوینده بیان میکنه. آقا بنده بی سوادم، کم سوادم، 5 تا منبر بیشتر بلد نیستم. بله، خب بالاخره حالا هر دفعه‌م شما هر 5 تاش هم تعویل گرفتید. خب بعد کفگیر من خورده تای دیگ دیگه، بیشتر از این سواد ندارم. حالا آیا دیگه پای حرف من نباید بنشینی؟ من نوعی رو دارم میگم. خب آیا حرف نامربوط میزنه حق میگوید یا نابحق؟ اگه نابحق میگه نشنوید اصلا. سماعون للکذب، اصلا خوب نیست آدم حرفای غیر حق بشنوه. حرفی که مطابق واقع نباشه، وقتی که آدم میشنوه اعتقادات باطل رو میشنوه، فکر میکنه درش اثر نمیکنه، اثر میکنه، اثر سوء میکنه، آدم رو من حیث و لا یحتسب دور میکنه از خدا. لذا به ما گفتن با آدمایی که اهل ولایت امیرالمؤمنین نیستن رفاقت نکنید، ارتباط نداشته باشید، مگر به قصد هدایت. اون وقتی هم شما میتونه هدایت کنی، خودت یه جوری انحدار داشته باشی روی او، یعنی از فاصله او با طرف مقابل یه مقداری باشه که بتونی از این طرف تأثیر زیاد بکنی و اون طرف اثرش کم بشه در شما. تازه وقتی هم که اثر میکنه، باید یه جوری معاشرت میکنی، باید اثرش رو یه جوری برطرف کنی. آدمایی که اهل دل هستن، اونایی که حجاب رو قلبشون یا نیست یا خیلی نازکه، از این حجاب‌های عادی بیرون رفتن، میدونن که این ارتباطات چقدر مضر به حال قلبه، چقدر مضره. توجه میکنین؟ خیلی مضره. شنیدن حق اثر مثبت در انسان داره، و گفتنش به شرطی که البته به خاطر خدا باشه. و شنیدن نابحق در انسان چه اثر بد داره؟ این روایت رو از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره، روی قلب من یه لایه نازکی همانند ابرهای رقیق و نازک روی قلب من پرده میفته. برای اینکه این پرده برطرف بشه من روزی 70 بار استغفار میکنم. گفتن اهل معنا که این به خاطر این بودی که اون حضرت موظف بوده از جانب خدا که با مردم گناهکار تماس بگیره، با اونا حرف بزنه، با اینکه از این طرف تأثیر زیاد بوده از اون طرف تأثیر بر اون حضرت کم بوده، ولی در این حال بالاخره وجود مقدس اون حضرت هم یه تأثیر میپذیرفته و با اون استغفارات چیه؟ حضرت برطرف میکنه. ولی ما متاسفانه اینجوری نیستیم. حالا من میترسم، یه خودم میترسم بعضی از مثالا رو بزنم، ولی کنایتن میگم همینجوری شما متوجه بشین. مثلا فرض کنید که یکی از اقسام همنشینی ها دیدن فیلمه، درست؟ بالاخره او رو که میبینی صدای او رو، تصویرش رو، اینا اهل نماز شبن انشالله آدم های نماز خونی هن، روزگیری هن. لذا میبینید که بچه های ما خیلی علاقه به مسجد ندارن. اینا این مسجد میبینید اینجا بچه های ما پیداشون میشه یا نه، ولی علاقه به این قوطیه دارن، به این جعبه. توجه کنید تأثیر غیر مستقیم و نامحسوسه. شما فرق میکنه که چهره چه کسی رو ببینی، با کی باشه. تو اول بگو با چه کس زیستی، پس انگه بگویم که تو، درسته؟ یه جور زندگی کردن. خب دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم، یه خورده عرض به حضورتون که از یه جا به بعد بعضی حرفا رو فقط باید با تأمل پیدا کرد، گفتنش خیلی خوب نیست، از لطافتش کم میکنه. تواصل بالحق، این شنیدن، این گفتن حق و مکرر شدنش لازمه. ما اصلا نیاز داریم با این داریم، باید نباشه اینجوری ضرر میکنیم، زیان میکنیم. توجه کردیم همش دنبال مطلب جدید بخوام میشون که چی؟ نه، همونی که میدونی همونو به شما بگه، همون که میدونی. شما اگر تکرار نکنید سرمایتون از دست میده، جوری که نمیفهمید، جوری که نمیفهمید. لذا فقط ایمان و عمل صالح به اون معنا کافی نیست، باید اینو درشتش بکنه خدا. تواصل بالحق، درسته؟ روی تواصی به حق تأکید شده. و تواصل به صبر، انشاءالله باشه فردا دیگه بیشتر شما رو معطل نکنم امروز. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این روایت رو بگم همین الانم شما عمل کنید بهش. راوی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله، من زیاد یاد جدتون حضرت سید الشهدا میکنم. حضرت فرمود هر وقت یاد جدم حسین کردی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الان شما هم بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا رحمت کنه استادی داشتیم ما که حاجتی نداشت مگر اینکه 40 روز زیارت عاشورا با صد لعن سلام میخوند و ما شاهد بودیم که میگرفت، نشدنی ها رو شدنی کرد، ما شاهد بودیم. گفت یک بار در یه معزلی گرفتار آمدم، یعنی داشتم خواستم برم کربلا با یه جمعی، رفتیم لب مرز، مهر خروج زدند تو گذرنامه همه، به من که رسیدن گفتن گذرنامه تو ایراد داره، باید برگردی تهران گذرنامه رو درست کنی. منم به شوق زیارت امام حسین اومده بودم، اونجا مستعجل موندم، هرچی اصرار کردیم پیش این پیش او فایده ای نکرد. گفت آمدم یه جایی گویا زیر آسمان، رو کردم به سمت کربلا، عرضه داشتم ما جان اگه فرصت می داشتم 40 روز زیارت عاشورا بخونم می خوندم، اما اینجا دیگه نمیتونم، چه بکنم؟ گفت تو همین حال انقلابی که بودم خوابی به من عارض شد، تو عالم خواب دیدم وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام آمدن در حالی که یه عبایی به دوش دارن، آمدن جلوی من، چیزی به من نفرمودند ولی به من روبروی من که رسیدن روشونو برگردونن طرف قبله، جدا فیدم یه قنداقی از زیر عبای خودشو در سر دست گرفتن، به من فهموندن باید متوسل به شیر خاره بود بشه. فرمود من وقتی این کار رو از خواب بیدار شدم انجام دادم، همون ماموری که میگفت این کار نمیشه مهر رو برزد و من رد شدم. حالا ما هم بریم در خاله این شیر خاره. ان لم ترحموني فارحموا هذا الطفل. من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، اگه به من رحم نمی کنید به این شیرخوار رحم کنید. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، آیا نمی بینید چگونه از شدت تشنگی تلذی میکنه؟ این دهانش رو همچون ماهی که بیرون از آب افتاده باز و بسته میکنه. بینما هو و یخاطبهم، هنوز فرمایش سید الشهدا به پایان نرسیده بود، ناگهان ببینه این بچه بشون شدت روی دستش به جنبش آمده، نگاه کند ببیند تیر سشعبه بر گلوی نازک او نشسته. فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. خونه های شیرخواره رو مقداری به آسمان می پاشید، اون مقدار دیگه بر نمی گشت به زمین، مقداری همه قنداقی می بالید، بخشی از اونها رو هم به محاسن مبارکش خودش رو تسلی میداد. اول ما نزل بیان نهو به عین الله، خدایا چون تو داری نگاه میکنی سرد برمان قابل تحمله، از عالم بالا هم ندا آمد دعه یا حسین فان له مربعا فی الجنه. حسین جا شیرخوار تو به بابا گذار کن، ما برای او در بهشت دایه‌ای قرار. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی به مولانا الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. یا الله 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 یا الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. به دوران سیاه غیبت اون بزرگوار هرچه زودتر خاتمه ببخش. ما را از اعوان و انصار و دوستان و شیعیان و اون بزرگوار قرار بده. قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. گناهان ما به شفاعت اون بزرگوار در این ماه به طور کامل مورد آمرزش خودت قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیاموز. والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیاموز. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون برآورده به خیر و به عافیت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان بیماران از دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام هر کجای عالم که هستن عافیت کامل و عاجل مرحمت بفرما. شر اشرار زر کفار بالاخص یهود انود و اتباع و وابستگانشون رو به خودشون بازگردان.